3, 2, 1.
صدای ما رو از ماه میشنوید.
اولین پاسپورت من، نوشته اورهان پاموک، با صدای الهام غفارزاده.
در سال 1959، زمانی که 7 ساله بودم، پدرم به طور مبهمی گم شد. بعد از چند هفته خبری دریافت کردیم که او در پاریس است و در هتل ارزان قیمتی در مونپارناس زندگی می کند. او دفترچه یادداشت‌هایی را پر می کرد و آنها را به من می داد. گهگاهی در کافه دومه ژان پل سارتر را می دید که داشت از خیابان عبور می کرد. اولین بار مادر بزرگم از استانبول برایش پول فرستاد. پدر بزرگم در کارخانه تولید راه‌آهن صاحب ثروتی شده بود و نظارت مادر بزرگم سبب شده بود که پدرم و عموهایم هنوز همه ثروتشان را از دست نداده و همه آپارتمان‌ها را واگذار نکرده بودند. اما مادر بزرگم 25 سال بعد از مرگ شوهرش متوجه شد که پولش دارد ته می‌کشد و فرستادن پول به پسرش که در پاریس زندگی بی‌دغدغه و هنرمندانه‌ای داشت را متوقف کرد. این گونه بود که پدرم به صف طولانی روشنفکران بیپول و محزون ترک ملحق شد که مدت‌ها بود در خیابان‌های پاریس آواره و پیاده بودند. او درست مثل پدر بزرگ و عموهایم مهندس بود و در رشته ریاضیات استعداد خوبی داشت. زمانی که پولهایش تمام شد، به آگهی که روزنامه‌ای برای کار در IBM درج کرده بود پاسخ داد. بعد از اینکه در شرکت استخدام شد، راهی ژنو شد. آن روزها استفاده از کامپیوترها هنوز با کارت‌های منگنه‌دار صورت می‌گرفت و عموماً مردم چیز کمی درباره کامپیوترها می‌دانستند. پدرم یکی از اولین ترک‌هایی بود که به عنوان مهمان خارجی در اروپا کار می‌کرد. مادرم خیلی زود با ترک کردن من و برادر بزرگترم در خانه بزرگ و باشکوه مادر بزرگم به پدرم ملحق شد. قرار شد که ما هم به تبعیت از مادرم بعد از تعطیل شدن مدرسه در تابستان پیش مادرم به ژنو برویم. یعنی لازم بود که پاسپورت بگیریم. در خاطرم هست که مدت زیادی ژست گرفتم تا عکاس پیری که زیر پارچه سیاهی بود با سپایه ابزارش کاری بکند تا نوری روی صفحه شیمیایی بیاندازد. باید عدسی را به سمتی باز می کرد که این کار را با تکان دادن ظریف دستش انجام می داد. اما قبل از آن به من نگاهی می کرد و می گفت خوبه. به این خاطر که عکاس به نظرم مضحک می آمد، گویا در عکس اولین پاسپورتم شکل عجیبی به خود گرفتم. آنگونه که گذرنامه نشان می داد، گویا موهای قهوه‌ای من از اول سال اولین بار و برای عکس گرفتن شانه شده بودند. بعد از آن گویا گذرنامه‌ام را خیلی سریع ورق زدم که متوجه اشتباه ثبت شدن رنگ چشمهایم نشدم. فقط وقتی بعد از 30 سال آن را باز کردم متوجه این خطا شدم. چیزی که من از آن اتفاق درس گرفتم این بود که پاسپورت سندی نیست که به ما نشان بدهد چه کسی هستیم، بلکه سندی است که نشان می‌دهد مردم چگونه در مورد ما فکر می‌کنند. در طی پرواز ما به ژنو همراه با پاسپورت‌های تازه‌ای که درون جیب کت‌های تازه‌مان گذاشته بودیم، من و برادرم ترسیده بودیم. هواپیما برای اینکه فرود بیاید یک طرفی شد و کشوری که سوئیس نامیده می‌شد به نظر مکانی بود که همه چیزش حتی ابرها تا بی‌نهایت روی شیب تندی بودند. بعد گردش هواپیما تمام شد و بدون معطلی صاف شد. من و برادرم هنوز هم می‌خندیدیم وقتی که به یاد می‌آوریم فهمیده بودیم کشور جدید مثل استانبول روی سطح صافی ساخته نشده است. در سوئیس خیابان‌ها تمیزتر و آرام‌تر از خیابان‌های وطنمان بودند. ویترین‌ها متنوع بودند و تعداد ماشین‌های بیشتری وجود داشتند. گداها مانند استانبول با دست خالی طلب چیزی نمی‌کردند. آنها زیر پنجره می‌ایستادند و آکاردئون می‌نواختند. پیش از اینکه پول را کنار گدا بیاندازیم، مادرم آن را درون کاغذی می پوشند. آپارتمان ما که پیاده تا پل‌های رود رهنه 5 دقیقه راه داشت و در نقطه‌ای بود که از دریاچه ژنو دیده می‌شد، مبله اجاره شده بود. این گونه بود که با نشستن پشت آن میزهایی که قبلاً دیگران روی آنها نشسته بودند، با استفاده کردن از لیوانها و بشقاب‌هایی که مردمان دیگری در آنها نوشیده و خورده بودند و خوابیدن درون تخت‌هایی که آدم‌های آنها حالا فرسوده شده بودند، به زندگی در کشور جدید خو گرفتم. کشور تازه کشوری بود که به مردمان دیگری تعلق داشت. ما مجبور به پذیرفتن این بودیم که چیزهایی که مورد استفاده قرار می‌دادیم هرگز به ما تعلق نمی‌یابند و این کشور و سرزمین دیگر هیچ وقت به ما تعلق نخواهد داشت. مادرم که در استانبول و در مدرسه فرانسوی تحصیل کرده بود، ما را هر روز صبح پشت میز غذاخوری می نشاند و سعی می کرد طی آن تابستان فرانسه به ما یاد بدهد و ما وقتی که در مدرسه ایالتی ثبت نام کردیم، فهمیدیم که چیزی یاد نگرفته ایم. والدینم امیدوار بودند که زبان فرانسه را با گوش دادن مداوم به معلم بیاموزم، اما چنین نشد. وقتی که زنگ تفریح شروع می شد، من و برادرم میان بچه هایی که بازی می کردن سرگردان می شدیم تا اینکه همدیگر را پیدا می کردیم و دست همدیگر را می گرفتیم. این سرزمین خارجی باقی بود بی انتها و پر از بچه هایی شاد. برادرم و من این باغ را از دور با اشتیاق تماشا می کردیم. اگرچه برادرم نمی توانست فرانسه صحبت کند، اما او یکی از بهترین های کلاسشان بود که می توانست اعداد را به صورت معکوس تا صفر بشمارد. در این مدرسه که از زبانش چیزی نمی فهمیدم، در سکوت کردن توانایی خوبی داشتم. درست مانند تلاش برای بیدار شدن از رویایی که در آن هیچ کسی حرفی نمی زند. سرانجام دعوا کردم تا به مدرسه نروم. تمایل من به درونگرایی مرا از سختی‌های زندگی محافظت کرد و بعد در مدارس و شهرهای دیگر هم همچنین. اما از ثروت‌های دنیا نیز محرومم کرد. یک روز والدینم برادرم را هم از مدرسه معاف کردند. پاسپورت‌های ما را در دستانمان گذاشتند و ما را از ژنو دور کردند و نزد مادربزرگم در استانبول فرستادند. دیگر از آن پاسپورت استفاده نکردم. با وجود اینکه عبارت عضو انجمن اروپا را در خود داشت، اما یک یادآوری از اولین مسافرت ناموفق من به اروپا بود و آنچنان مرا از درون مصمم کرد که 25 سال بعد برای بار دیگر ترکیه را ترک کردم. زمانی که جوان بودم، با حسادت به کسانی که پاسپورت گرفته بودند و به اروپا یا جاهایی دورتر سفر می‌کردند نگاه می‌کردم. برایم قابل تحسین بودند. اما برخلاف فرصت‌هایی که به من تقدیم شده بودند، مطمئن شدم که نشستن در گوشه‌ای از استانبول سرنوشتی برای من است و خودم را به کتاب‌هایی می‌سپردم که امیدوار بودم روزی اسمم را سر زبان‌ها خواهند انداخت و مرا به اوج خواهند رساند. آن روزها بر این باور بودم که اروپا را از طریق شاهکارهایش می‌توان شناخت. و در آخر کتاب‌هایم باعث شدند که دومین پاسپورتم را درخواست کنم. بعد از سالهایی که به تنهایی در اتاقی گذشتند، خودم را به یک نویسنده تبدیل کرده و حالا به توری در آلمان دعوت شده بودم. جایی که پناهگاهی سیاسی برای بسیاری از ترک ها بود. تصورم این گونه بود که این ترک ها از شنیدن کتاب هایم که خود برایشان خواهم خواند لذت خواهند برد، اگرچه در حال ترجمه به زبان آلمانی نیز بودند. تصور ملاقات با خوانندگان ترک در آلمان سبب شد تا با شوق و هیجان درخواست پاسپورت کنم. طی همان مسافرت کوتاه، پاسپورتم به نوعی بحران هویتی مبتلا بود. بحران اینکه تا چه اندازه به کشوری که اولین پاسپورتمان را صادر کرده وابسته هستیم و چقدر به کشورهای دیگر که اجازه می‌دهند ما وارد آنجا شویم.
صدا برداری و میکس کیان شمس، تهیه شده در استودیو ماه آوا.